گفت شما آنچنان غرق معرفی خود بودید که به من مجال این کار رو ندادید.
بله واقعا درسته، این نوع بیان و گفتار آدم نشون میده که چه شخصیتی داره. تو این داستانک کوتاه هم مطرح شد، سرکار خانم توکلی دستشون درد نکنه. 10:30 و 45 ثانیه و برنامه روبرای که از رادیو معارف تقدیم شما بزرگواران شنونده میشه. جناب استاد یزدی، تو این فرصت میخوایم اون مواد قانونی که در واقع اشاره داره به موضوع فحش، توهین و افترا یه مقداری مطرح بکنید. کدام یکی از قوانین به اصطلاح بیان کننده این موضوع هست و بحثی که ما راجبش داریم؟ و عرض کنم که ما بایستی چیکار؟ به نظرم یه سری توصیه های قانونی و توصیه حقوقی هم بایستی که انجام بشه تو این فرصت، که حالا اگر که یه کسی خدای نکرده مرتکب فحاشی میشه بیشتر با نتیجه عمل خودش آشنا بشه و اتفاقایی که افتاده. پریروزم گفتن که سرکار خانم دکتر کاظمی که در یه دادگاه خانواده‌ای بوده، بحث طلاق زوجین، عروس خانواده اونجا یک توهینی رو نسبت میده به مادر شوهرش و مادر شوهرش بدون اینکه پاسخ بده خیلی راحت میره دادسرا شکایت میکنه با توجه به شهودی هم که بوده و عروسش رو محکوم میکنه به لحاظ اینکه اون تهمت و افترا رو به ایشون نسبت داده بود. بنابراین ببینید، اگر کسی بخواد پیگیری حقوقی و قانونی داشته باشه مطمئنن میتونه طرف مقابلش رو محکوم میکنه. و بعضی هم آجا اساسا دنبال این مسئله نیستن، بعضی هم مثلا اطاله دادرسی رو مد نظر قرار دادن و بعضی هم با حقوق خودشون آشنا نیستن، که تلاش میکنیم تو این برنامه مقداری مردم عزیزمون و مخاطبان رو با این موارد بیشتر آشنا میکنیم. در خدمتتون هستیم.
ببینید، هر جرمی اگر بخواد محقق بشه باید سه تا رکن داشته باشه.
بله.
رکن قانونی، رکن مادی و رکن معنوی.
بله.
موضوع میخوام. خیلی. رکن معنوی در واقع همون قصد اهانت و نیت مجرمانه که شخص از این سر میزنه.
بله.
و رکن مادی اون فعلیه که انجام میده یا اون چیزیست که مینویسد یا اون رفتار یا گفتاریه که از او سر میزنه. و رکن قانونی اون عنصر قانونی، اون ماده قانونیه که قانونگذار نوشته و دقیقاً مشخص کرده.
بله.
که اگر چنین توهینی اتفاق افتاد یا چنین تهمتی اتفاق افتاد مجازاتش به این شکله. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی در فصل دوم از کتاب پنجم میاد به شکل بسیار خوبی از شخصیت معنوی افراد، چه افراد معمولی، چه افراد مهم جامعه و چه حتی شخصیت‌های حقوقی دفاع میکنه.
بله.
و اگر کسی خدای نکرده این شخصیت معنوی رو بخواد بشکنه و بخواد با یک کجروی لسانی حیثیت افراد رو مورد آسیب قرار بده، قانونگذار براش مجازات‌های سختی رو پیشبینی کرده.
بله.
در ماده 513 قانون مجازات اسلامی توهین به مقدسات رو شمرده. بنابراین مثلا فرض کن اگر کسی به حتی به یک مسجدی توهین بکنه با اینکه یک شخصیت حقوقیه، ولی چون جزء مقدسات، خدای نکرده قرآن، کعبه، مقدسات ما، اگه مورد اهانت واقع بشه. یا در ماده 514 توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی یا مقام معظم رهبری. در ماده 517 توهین به رئیس یک مملکت خارجی. درسته که در واقع رئیس مملکت ما نیستش، ولی یک شخصیتیه که موجب آزرده شدن به اصطلاح شخصیت اون شخص و تیره شدن اون روابط بین دوتا کشور میشه و از نظر قانونی قابل پیگیریه. و مهمش ماده 608 که توهین ساده‌ای که افراد به همدیگه دارن. البته ماده 609 که توهین به مقامات عمومی هستش، اینم خیلی مبتلا بهه که خدا نکرده افراد به مقامات که به اصطلاح در حال کار هستن، حالا نمایندگان مجلس هستن یا اعضای شورا نگهبان هستن یا حتی مثلا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا حتی شهرداری‌ها، این توجه بشه اگر یک نفر به یک برادر عزیزی که مثلا از طرف شهرداری داره نظافت محله ما رو متکفل هستش و زحمت میکشه یک توهینی بکنه، این توهین به در واقع مقامات عمومی تلقی میشه و خصوصا اگه او در حال کار باشه این مجازاتش اشده، یعنی در حالی که مشغول کار هستش. یا فرض بکنید اون پلیسی که تو چهارراه ایستاده و مشغول کار هستش تا اینکه مثلا تو خونش باشه. وقتی که مشغول کار باشه، این مجازاتش در ماده 609 مطرح شده. در ماده 619 توهین به بانوان مطرح شده و در ماده 700 همینطور این موارد متعدد رو قانونگذار آمده به ترتیب شمرده و مجازات های سنگینی رو برای کسانی که بخوان خدای نکرده از الفاظ زشت استفاده بکنن مشخص کرده و این مجازات ها هم حبس هستش که بسته به نوع توهین و بسته به این که آیا به مقدسات، آیا به اشخاص، آیا به کسانی که شاغل هستن در یک مؤسسه، در یک وزارتخونه یا از کارکنان دولت حساب میشن یا نه متفاوته. و اگر خدای نکرده این توهین به نحوی به در واقع برگشتش به این باشه که اون شخص دامن ناپاکی داره، این قذف حساب میشه، حتی اگر به مرده باشه قذف حساب میشه. و اون موقع عرض کردم دیگه ماده قانونش متفاوته و طبق ماده 245 و 250 اونجا دیگه باید حد بخوره و خیلی مجازاتش سنگینه.
آجا اگه در غیاب طرفم باشه همین اتفاق؟
بله بله، اگر در غیاب هم ما به کسی، خدای نکرده کسی بدون اینکه اون شخص حاضر باشه به او توهین بکنه،
بله،
و دیگران بیان شهادت بدن که ما شنیدیم که در حالی که این نبود چنین حرفی رو زد، این بله، توهین حساب میشه. بنابراین حضور شخص شرط نیستش،
بله،
و در غیاب هم همینطوره. حتی اگر بعضی از ویژگی ها در خود اون شخص باشه ولی چیزی بگه که موجب تحقیرش بشه، موجب رنجشش بشه، چون بعضیا میگن من حرفی رو زدم که در او وجود داره، مثلا فرض کنید موی سرش ریخته، مثلا تحقیرآمیز به او یک لفظ مثلا تاس رو به کار برده به یه شکلی، یا مثلا دستش فلجه یا پاش فلجه یه لفظ زشتی رو به کار برده، بعد میگه من چیزی رو گفتم که در او این عیب ظاهر هستش. میگن نه، درسته که عیب ظاهر بود ولی چون تحقیرآمیز گفتی و موجب رنجش طرف مقابل شده و عرفاً به کار بردن این موجب رنجشه، چه او حاضر باشد چه حاضر نباشد، طبق ماده 608 قانون مجازات اسلامی مجازات داره. و عرض کردم قانونگذار هم حبس براش پیش بینی کرده بین 3 تا 6 ماه یا تا 74 ضرب شلاق، و در موارد بعد جزای نقدی و جریمه های سنگین پیش بینی شده، و در موارد سنگین تر حبس بسیار طولانی تر و مجازات های بسیار سنگینی دیده شده تا افراد بتونن از این دور بشن. البته عرض کردم این مجازات های قانونی چیزی نیستش که بخواد رادع اشخاص باشه. دین میگه تا جایی که ممکنه شما باید با توجه به نظارت ذات اقدس الهی و این که خداوند عالم همیشه بر ما ناظر است و اگر کسی رفتاری از یک سر بزنه، یعنی توجه به مبدأ، توجه به معاد، این که خداوند عالم ناظر است، علم یعلم بان الله یرا، این که حضرت امام رحمت الله علیه همیشه میفرمودند خودتون رو در محضر خدا بدونید، عالم محضر خداست، و اگر کسی لفظ بدی از دهانش آمد بیرون، اگر کسی به دیگری چه اهانت کرد چه ناسزا گفت، مثل این مونه که کعبه خدا رو خراب کرده یا بدتر از اونه، چون این اعز از کعبه است پیش خدا و موجب ناراحتی خدا میشه، از چشم خدا میفته، دیگه محبوب پیش خدا نیست، جهنم سزای او خواهد بود و معادی هست. بنابراین توجه به این دوتا نکته، مبدأ و معاد، عاملی میشه که او دست برداره از این که خدای نکرده رفتار بدی ازش سر بزنه. منتها این مجازات های قانونی در کنار این موارد دیده شده که اگر کسی خدای نکرده از این توجه غفلت کرد، قانونگذار بتونه کنترل بکنه و نظم اجتماعی و در واقع سلامت جامعه به هم نخوره. اگر رفت انسانهایی بودن که به مبدأ توجه نداشت، به معاد توجه نداشت، ببینید اگر کسی به معاد توجه داشته باشه،
دل،
میدونه که فردای قیامت باید بیاد و جوابگو باشه. یک کسی آمد گفتش که یا رسول الله، شنیدم شما پیامبر خدا شدید، بعضی از این آیاتی که بر شما نازل شده به من بخونید ببینم دینتون چیه. حضرت فرمودن به یکی از مؤمنین که یه بخشی از آیات رو بر ایشون بخون. ایشون رفت یه چند دقیقه و برگشت و رفت. این مؤمن آمد گفت یا رسول الله، شاگرد خیلی کم حوصله ای رو به من معرفی کردید. حضرت فرمودن چطور مگه؟ گفت من این دوتا آیه رو براش خوندم، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، هر کسی یک به اندازه سنگینی یک ذره خوبی بکنه میبینه، و به اندازه مثقال ذره یعنی ثقل یک ذره کوچک اگر بدی بکنه میبینه، هم در دنیا میبینه، هم در برزخ میبینه، هم در آخرت میبینه. بعد گفت این آیاتی که به پیامبر شما نازل شده، این دین شماست؟ گفتم بله. گفت برای من کفایت میکنه، من به همین دوتا عمل بکنم برای همیشه من کفایت میکنه.
در خانه اگر کس است یک حرف بس است.
بعد پیامبر خدا گفتن او کم حوصله نبود، رجع فقیها، دین شناس برگشت. ببینید اگر کسی همین نکته رو بدونه که اگر کوچکترین رفتار بدی از او سر بزنه به سرش خواهد آمد، هم در دنیا، چون دنیا داره مکافاته،
بله،
هم در برزخ و در آخرت باید پاسخگو باشه. خب بنابراین رفتار بدی از او سر نمیزنه. توجه به معاد انقدر سازنده است. اینایی که میبینید گناه میکنن، اینکه میبینید راحت دهانشو باز میکنه، هر چی میخواد میگه، از عوارضش هم نمیترسه، چه از عوارض دنیایی چه از عوارض آخرتیش، میبینید خیلی هاشون میان آخرت رو انکار میکنن. قرآن میفهمد بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. اینایی که میخوان فجور بکنن، لیفجر امامه، پیش روشون گناه بکنه، هر زشتی ازش سر بزنه، یسأل ایان یوم القیامه، میگه قیامتی در کار نیستش.
بله.
ولی اگه کسی قیامت رو قبول داشته باشه، بدون فردا باید بیاد پاسخ بده. اگه کسی بدون هر عملی انجام میده تو دنیا داره مکافات، باید پاسخگو باشه. هرگز دهانش رو به لفظ بد آلوده نمیکنه و هرگز هیچ رفتار زشتی از او سر نخواهد زد.
بله، بسیار خوب. انشالله یه بخش دیگه ما در انتهای برنامه خدمت شما خواهیم بود. 2-3 دقیقه جنبندی از مباحث حقوقی قانونی خواهیم داشت. ساعت 10:41:35 است. خیلی ممنون که امروز صبورانه برنامه خودتون رو دارید میشنوید، اظهار نظر میکنید، پیامک میدید، تلفن میکنید و نکاتی که از شما داریم یاد میگیریم چیکار بکنیم روحی ادب در گفتار و عفت کلام در ما تقویت بشه.
من محمد جواد آبدینی با بخش رو در رو در خدمت شما هستم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز، وقتتون به خیر باشه. ممنون که همراه من هستید در این بخش. درباره فضای مجازی و پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی و شدت گرفتن برخی بی‌ادبی ها و بی احترامی ها و بدزبانی ها صحبت کردیم. نکته‌ای که رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیاناتشون در 15 بهمن ماه سال 99 صراحتاً به اون اشاره داشتن.
بدزبانی، بدگویی، اینها بایستی در جامعه جمع بشه. امروز بعضی سعی میکنن یا بیتوجهی میکنن این در جامعه به خصوص در بعضی از رسانه ها، 4 رسانه های صوتی، رسانه های تصویری و به خصوص در فضای مجازی رو به گسترش. این رو شما بایستی در بیان خودتون، در شیوه کار خودتون به نحوی عمل بکنید که این گسترش این وجود نداشته باشه.
اگرچه درباره این موضوع مهم همه جوامع در حال حاضر درگیر هستن، اما توقعی که از ما هست اینه که در پرتو آموزه‌های دینی نباید نسبت به این موضوع مهم بی توجه باشیم. آقای دکتر ناظمی، اصلا ورود جدی نسبت به این موضوع، عزمی هست برای ورود به این موضوع یا اینکه نه همچنان مورد غفلت قرار بگیره؟
بله، قطعا غفلت ها موجب تشدید و بروز و ظهور اینجور ناهنجاری ها و بدزبانی ها شده و خواهد شد. ببینید وقتی که حوزه فرهنگ کشور، حوزه هایی که باید تلاش کنن اگر هم در جامعه ریشه بروز و ظهور چون این پدیده های وجود داره، بیان بسیار مردم رو متوجه کنن و مقابله بکنن با ظهور و بروز چون این پدیده هایی، بعضا همراهی میکنن، تشدید هم میکنن. وقتی که ملاحظه میشه که در فضای هنری به اصطلاح بخش فرهنگ، در حوزه فیلمش، در حوزه کتابش، در حوزه مطبوعاتش،
بله،
میبینید که به هر حال چون این شرایطی وجود داره و چه بسا موجبات تشدید هم میشه. وقتی چون این چیزی شد، به هر حال مردم هم تحت تاثیر قرار میگیرن، عموم مردم.
حالا یه تفکیکی هم باید در فضای حقیقی و مجازی داشته باشیم که البته به گفته برخی شرایط در فضای حقیقی بهتر و مناسب تره. حجت الاسلام فلاحی، نماینده مجلس 11.
ببینید، من فکر میکنم که ما فضا رو تقسیم کنیم به فضای مجازی و حقیقی.
بله،
این آداب که میفرمایید، بحث حالا ادبیات در سخن گفتن در فضای حقیقی، الان امروز ما خیلی وضعمون بهتر از فضای مجازیه.
بله،
متاسفانه آداب سخن گفتن صحیح در فضای مجازی، چون همدیگر رو چهره به چهره نمیبینن، میشن، اصلا فضای متاسفانه غیر اخلاقی شده، غیر قابل کنترل، به هر سخنی رو، هر حرفی رو، به هر کسی نسبت در ادبیاتی استفاده میکنن.
بله.
و بعضا غیر قابل در واقع پیگیری هم هستن، چون که مراحل پیگیری برای افراد خیلی سخت و سنگین هست تا نتیجه برسن.
بله.
ما در فضای مجازی متاسفانه این آداب سخن گفتن رو درست نداریم. در فضای حقیقی و در عموم جامعه تا حد زیادی میشه گفت که بهتر از فضای مجازی هست. اون هم باز در جامعه بومی و غیر بومی متفاوته.
یکی از مواردی که گاهی اوقات به اون کمتر توجه میکنیم، بی ملاحظه به برخی مسئولان انتقاد میکنیم که این انتقاد آلوده به فضای توهین و بی احترامی میشه، که متاسفانه خود این موضوع هم میتونه زمینه ای برای ریختن قبح بدزبانی و بدگویی در جامعه باشه. آقای مهندس غفاری، مدیر عامل ایتا:
خودم دیدم از نزدیک که واقعا این اتفاق خوب نیست، مخصوصا الان تو این موضوعات اقتصادی دست به دست هم داده، اون تحریم‌های اقتصادی که از طرف بیگانه بر ما تحمیل میشه، خب ما همه تقصیر رو میدونیم، تقصیر فلان مسئولی که اصلا قبول کرده فلان موضوع رو، یعنی دنبال مقصر میگردیم. این اتفاق دست به دست هم داده فضای مجازی، من و شما، این توهین ها هی داره زیاد میشه و اینو باید یه جای جلوشو گرفت. اینو هم با هم امر معروف، با همین گوشزد کردن و هم دیگه، به همین تبدیل کردن به یه خاص.
بله، این خاص و حق من و شماست که در فضایی باشیم که آری از شنیدن برخی شوخی های نامناسب و به کار بردن الفاظ زشت و زننده است، که اگه همه ما نسبت به اون واکنش داشته باشیم، افراد به راحتی اجازه نمیدن که پیش ما هر حرفی را به زبان خودشون جاری کنند.
خب خیلی ممنون از همه همکارمون در بخش‌های مختلف که در طول هفته زحمت میکشن، بخش‌های مختلف رو تهیه میکنن تا انشالله برنامه بهترین شکل تقدیم شما شنونده‌های بزرگوار بشه. چون به روزهای پایانی سالم داریم نزدیک میشیم، نیازمند این هستیم که عزیزان شنونده انشالله ارزیابی بکنن برنامه خودشون رو در طول یک سال گذشته، به ما نمره بدن و بگن که آیا راضی بودن از این برنامه، چه مباحثی مورد توجهشون بوده و بیشتر به دردشون خورده، چه مباحثی جاش خالی بوده که بایستی طرح بشه. بنابراین خیلی مهم هست برای من و دوستانم که این ارزیابی رو شما عزیزان شنونده داشته باشید. حالا راه‌های ارزیابی هم یه تلفن 162 سازمان صدا و سیما هست، تلفن ملی بدون هیچ گونه پیش شماره، و سامانه پیامک 30162 که میتونید از طریق پیشنهاد و انتقاد بفرستید، و همچنین تلفن‌های رادیو معارف که 329-10-551 و 552 هست با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 30553. اگه پیامک میفرستید به هر کدوم از این سامانه‌هایی که عرض کردم، اولش حتما بنویسید برنامه روبراه رادیو معارف. حاجا، ما در خدمتتون هستیم که دو دقیقه جنبندی از بحث حقوق قانونی امروز داشته باشید.
به صورت کلی اسلام شخصیت بسیار بالایی رو برای انسان قائله و میگه باید جایگاه او حفظ بشه و جامعه باید به نحوی باشه که تطهیر بشه از همه آلودگی ها، به خصوص از آلودگی بدزبانی. تو قرآن مکرر در این خصوص آیات متعددی داریم، یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. میفهمد چرا کسی رو مسخره میکنید، چرا به کسی حرف بد میزنید، شاید اون از شما بهتر باشه. لا تنابذوا بالالقاب، هیچ وقت لقب زشت در مورد دیگران به کار نبرید. و قرآن تاکید میکنه که تو جهنم جهنمی ها به هم دیگه حرف بد میزنن، کلما دخلت امتون لعنت اختها، و از اون طرف تو بهشت بهشتی ها فقط حرف خوب به هم دیگه دارن. لا یسمعون فیها لغوا ولا تعصیما الا قیلا سلاما سلاما. در بهشت جز پیام محبت، سلامت، مهربانی، کلام زیبا هیچ چیز دیگه دیده نمیشه. پس ما میتونیم دنیای خودمون رو بهشتی بکنیم و خدای نکرده در دنیا جوری زندگی نکنیم که گویا در جهنم هستیم. باید توجه داشته باشیم اونجور که پیامبر خدا فرمودن که خدا دوست داره انسانی که دهانش پاکه و هیچ وقت لفظ بدی تو دهانش نمیاد، و از اون طرف ان الله یبغض الفاحش المتفحش، به کسی که ناسزاگوه و بد دهانه و دشنام میگه یا دشنام میشنوه و میپذیره خدا دوست نداره. الجنت و حرامون علی کل فاحش ان یدخلها، و خدا بهش رو حرام کرده بر کسی که بد زبانه. تو بهش وارد نمیشه. ما جوری زندگی بکنیم که خودمون پاک باشیم، با دیگرانی که اهل خدای نکرده حرف بد هستن هرگز رفت آمد نکنیم، تو جاهایی که احتمال میدیم در اون جور جاها حرفهای بد شنیده بشه و رفتارهای بد شنیده بشه حضور پیدا نکنیم. حضرت امیر علیه السلام فرمودن من وقف نفس و موقف تهمه فلا یلومن من اساء به زن. اگه یه جای بدی بودی و اتفاق بدی برات افتاد، اون موقع خودت رو باید سرزنش بکنی. و ما نباید ایاکه و مواطن و تهمه حضرت فرمودن نکنه جاهایی برید که متهم بشید و دیگران به شما تهمت بزنن. پس ما اگر بخوایم از تهمت دیگران هم دور باشیم، جوری باید رفتار بکنیم که مورد تهمت دیگران هم واقع نشیم. پیامبر خدا شبی تو تاریکی میرفتن، خانمشون رو بعد از اعتکاف میرسوندن منزل و دو نفر از کنار حضرت رد شدن تو تاریکی. حضرت صداشون زدن گفتن بیایید، این خانم منه، داشتم میرسوندمش منزل و برگردم تو مسجد اعتکاف داشته باشم. ببینید یعنی
حتی ذهنیت منفی
بعد اینو گفتن ما که یا رسول چیزی نگفتیم. حضرت فرمودن شما چیزی نگفتید ولی من پرهیز کردم از این که بعدن نگید پیامبر خدا رو در تاریکی با یک زن جوانی تو کوچه دیدیم. پس ببینید ما نباید رفتارهایی داشته باشیم که دیگران هم به ما تهمت بزنن، نباید جاهایی باشیم که دیگران هم به ما تهمت بزنن و یا جاهایی که اهل حرف بد زدن هستن. و اون دو تا نکته کلیدی که همواره مبدأ و معاد رو در ذهن داشته باشیم، خدای عالم میبیند و اگر بخوایم محبوب پیش خدا باشیم باید خودمون رو حفظ بکنیم و رعایت بکنیم، و اگر خدای نکرده رفتار رو بدی داشته باشیم در قیامت عذاب خواهیم شد، و اگر کسی بدگویی کرد از او عذرخواهی کردیم و جایگاه خوبی نشون دادیم، یا خدای نکرده اگر یه موقع لفظ بدی از دهانمون بیرون آمد بریم از دل او در بیاریم تا خدای نکرده کار به دادگاه کشیده نشه. بلال رو یه موقع ابوذر حرف بدی به زد که مثلا مادر تو سیاه‌پوسته، پیامبر خدا فوری به ابوذر اعتراض کردن، رفت از بلال عذرخواهی کرد، گفت پاتو بذار رو صورت من تا من در واقع بخشیده بشم. اگر خدای نکرده یه موقع کسی هم از دهانش حرف بدی در آمد، توهینی، افترایی، فحشی، بره از دل طرف مقابل در بیاره تا کار به دادگاه و مجازاتهای سخت کشیده نشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از صحبت‌های خوبتون جناب حجت الاسلام و المسلمین یزدی، معاون محترم فرنگی دادگستری استان قم، که نکات خیلی خوبی رو از مواد قانونی و حقوقی مطرح کردن و دانش ما رو افزودن. و سپاس ویژه از تک تک شما عزیزان شنونده که با پیامک تلفن خودتون ما رو همراهی کردید، دلگرم کردید و برنامه خودتون گوش دادید. هفته آینده ان شاء الله اگر زنده باشیم راجع به اهمیت کار جمعی، کار گروهی با شما صحبت میکنیم، عوامل تضعیف کار جمعی و کار گروهی، لوازمش و آسیب‌ها و راهکارهایی که ان شاء الله به موقع بهش خواهیم پرداخت. سپاس از همراهی شما. فراموش نکنیم که منشأ گرفتاری‌های بشر فراموشی خداست. خداوند یار و نگهدارتون.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی، زیباترین بهانه ایمان من تویی. احساس هایی از متفاوت میان ماست، احساس هایی از متفاوت میان ماست، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی،
روز روزتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. خدا قوت میگم به همکاران خوبم در برنامه زنده روبرا که حدوداً 80 دقیقه در کنار شما بودن و برنامه خودشون رو تقدیمتون کردن. انشالله که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه. شماره تلفن 162 و سامانه پیامکی 3162 در اختیارتونه. لطفا نظر خودتون رو در مورد این برنامه و سایر برنامه‌هایی که از رادیو معارف میشنوید به همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان اعلام بفرمایید. ازتون دعوت میکنم همچنان در کنارمون باشید تا لحظات دیگه برنامه رهنمود رو میشنویم و بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مسائل اقتصادی رو مرور میکنیم و بعد از اون هم به مدت 15 دقیقه آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو میشنویم.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
رهنمود.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
برخیز 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 اگر بار دیگر شوری به سر داری.
این رتبه اول بودنم فقط یک هوس نیست که بگیم اول بشیم، نه، این به خاطر این است که سرنوشت ملت‌ها امروز به این وابسته است. اگر یک کشوری نتوانه از لحاظ اقتصادی، از لحاظ علمی، از لحاظ زیرساخت‌های پیشرفت نتوانه خودش رو تأمین کنه و رشد پیدا کنه، بیرحمانه مورد تطاول قرار خواهد گرفت. ما نمی‌خوایم مورد تطاول قرار بگیریم. ما 200 سال کشور ما مورد تعرض و تطاول قرار گرفته. حالا ضعف دستگاه‌های سلطنتی بی‌عرضه نالایق فاسد دنیا طلب و نشاطی که در طرف مقابل وجود داشته، یعنی از سال 1800 که انگلیس‌ها اول بار در دستگاه سیاسی کشور ما وارد شدند و دخالت کردند و نفوذ کردند و یارگیری کردند و پشترشون هم البته یا همراه اونا یا قریب به اونها بعضی از کشورهای دیگر اروپایی، در این مدت الان 210 ساله، از سال 1800، سالی که اولین سفیر انگلیس وارد کشور شد، از هند هم آمد، از هند هم آمد، یعنی اون وقتی بود که حکومت هند در اختیار انگلیس ها بود، نایب السلطنه در اونجا بود. از همون بوشهر که از کشتی پیاده شد شروع کرد رشوه دادن و خریدن افراد و راحت توانست خریداری کنه. این همه شاهزاده و امیر و اسمهای دهن پرکن همه در مقابل هدایای این آقا خاضع شدن، تسلیم شدن. شروع شد این روند تطاول دشمنان در این کشور. این خاک نرم، خاکریز بی بنیاد ملی اون روز اجازه داد دشمن نفوذ کنه و نفوذ کردن. ما نمیخوایم دیگه این ادامه پیدا کنه. انقلاب یک سد پولادینی در مقابل اینها درست کرده. ما میخوایم این سد رو مستحکمتر کنیم. اجازه ندیم به هیچ قیمتی در اقتصاد ما، در فرهنگ ما، در سیاست ما، در سرنوشت و مقدرات ما اینا دخالت کنن. این احتیاج داره به اینکه استحکام درونی و داخلی پیدا کنه. این استحکام درونی یکی از پایه‌های مهمش اقتصاده. بنابراین این که میگیم اول بشیم به خاطر اینه، نه به خاطر این است که حالا یک هوسی است که ایران در منطقه بشه اول. نه، این سرنوشت ملت به این وابسته است.
ایران ایران
ای جان جان من
ایران ایران
نام و نشان من
دریا صحرا
هر گوشه تو را
دارم در جان
ای مهربان وطن
ای مهربان وطن
هر ذره از خاک تو را میبوسم ایران مهر تو از روز ازل بنشسته بر جان
ساعت 11 اینجا قم است شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران
لا اله الا الله لا اله الا الله